شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره روایاتی بود که حد ساحر را بیان کرده و بهش استدلال شده برای حرمت سحر. یکی از اونها موثقه سکونی بود، یک باب یک که گذشتیم ازش. دوم خبر زید شحام بود، از ساحر و یزرب و به سیف ضربتن واحد علا رأسه. سوم خبر زید ابن علی بود، عن ابی هن آبائه قال سئل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم عن الساحر فقال اذا جاء رجلان عدلان فشهدا بذلك فقد حل دمه. که اینا ما احتمال این که این الف ولام الف ولام عهد باشد درش وجود دارد و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، و گفته نشود اصل در الف ولام جنسه، برای اینکه این اذا جاء رجلان عدلان که آمده قضیه اسب و حکم مقام اثبات را در جواب آورده، این درش یک شهادتی است که قصه شخصیه است. و اگر میخواست کبرای کلی بیان کنه میفرمود از ساحر و دمه حلال، خیلی راحت بود دیگه، این حرفا رو احتیاج نداشت. روایت بعدی این روایت غیاث ابن کلوب است، اسحاق ابن عماره، دوی باب سه از ابواب و بقیت الحدود. عن جعفر عن ابیه ان علیان علیه السلام کان یقول من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهده بربه و حده القتل الا ان یتوب. این روایت ظاهر است در تعلم شیء از سحر حدش قتل است حمل شده، حمل کردن بر این که این تعلم مراد تعلمی است که غالبا همراه با عمل است. من تعلم و عمله، چون غالبا تعلم برای عمل است، تعلم و عمل اون وقت حدش قتل. این احتمالی که در این روایت داده شده. صاحب جواهر قدس سر هم میفرماد نمیتونیم به این روایت عمل کنیم که بگیم محض تعلم شیئی از سحر موجب قتل، برای اینکه ضعف سند دارد و این ضعف سند با عمل انجبار نشده. لابد نظر مبارکه ایشون به غیاث ابن کلوبه که غیاث ابن کلوب توثیق نشده. احتمال هم دارد که بگیم من تعلم شیئا من السحر، سحری را میگوید که برای مبارزه با انبیا و نقض معجزه باشد. من تعلم شیئا من السحر لینقض معجزه انبیا را، مثل داستان سحره فرعون. اگر کسی اینجور سحری را یاد بگیرد که با انبیا درگیر بشود، این حل دمه، اومق هلیت دمش هم قریب است و بعید نیست، برای اینکه معلوم می شود این آدم نبوت را قبول ندارد و می خواد معانده کند با نبی، قصد معانده با پیغمبر را دارد، قصد ازلال جامعه را دارد. کسی که میخواد با پیغمبر معانده کند و معارضه، خب این کافری است که حدش قتله. پس ممکن است بگیم مراد تعلم شیء از سحر است، لی اینکه نقض معجزه، تعلم شیء لنقض معجزه، مثل سحره فرعون که اینجور معجزه کردن اول. و این کسی که نه معجز سحر رو یاد میگیرد لنقض، این کافرون یجب و حد حلقت، مگر اینکه فی ما بین خود و خدا چه کند؟ توبه کند. این احتمال اگر در این روایت انداده بشود بعید نیست، اون وقت حکمش مطابقه با قواعده، نه مطلق سر. خب این چهار تا روایتی که اینجا داشتیم، ما در معنا کردن این چهار تا روایت، در روایت سکونی فرق فقه الحدیث ما با بقیه اصحاب این بود که ما اونجا مسلمین رو مفعول گرفتیم، ساهر در مسلمین، اونا آمده بودن فرموده بودن ساهر مسلم و ساهر کافر، ما آمدیم گفتیم نه، ساهر المسلمین یعنی ساهر در مسلمین. و اینی هم که کشته می شود برای اینه که این کسی که در مسلمین سحر می کند کارش و ضرر کارش کمتر نیست از مفسد و از محارب، این فتنه داره به وجود میارد، ناامنی داره به وجود میارد، این قتلش برای ناامنی و فتنش است، نه هر کیه زن و مردی را از هم جدا کرد این یقتل، نه، ساحر مسلمینی که سحرش کم از عمل محارب و مفسد نباشد فتنه کند بین مسلمین، که الفتنه تو هم اکبر من القتل، اینجوری را بگیم یقتل، نه مطلق ساحر مسلمین. در روایت زید شهام اونم عرض کردیم که قطع نظر از سند احتمال دارد اطلاق نداشته باشد مقام بیان کیفیت اجراء حد ساحر باشد بعد الفراغ از این که مستحق حد شده، در مقام کیفیت اجراء حد است بعد الفراغ از این که مستحق شده، کی مستحق کی مستحق می بگیم این روایت کاری نداره. روایت زید ابن علی را هم که گفتیم احتمال دارد اصلا قضیه شخصیه باشد. روایت اسحاق ابن عمار هم اگر بخوایم بهش عمل کنیم باید حملش کنیم بر تعلم شیء از سحر لنقض معجزه نبی. شاهدش هم این که من تعلم شیئا من السحر کان آخر عهدهی به ربه، این دیگه آخرین ارتباط خودش با خدای خودش را قطع کرده، دیگه مشمول لطف خدا نمی شود، مشمول رحمت خدا نمی شود. این را مجلسی در ملاذ الاخیار معنا کرده آخر عهده، یعنی اینجور، یعنی این دیگه ارتباطش با خدا قطعه، خدا هم دیگه این را مشمول رحمتش قرار نمیدهد. این چه جور تعلمیست که این گونه ارتباطش با خدا قطع می شود؟ مناسب با او تعلم برای نقض نبوت نبیه، میخواد یه پیغمبری را که خدا فرستاده ای در مقابل او بایستد، خب این دیگه آخرین عهدش است و مشمول رحمت خدا قرار نمی گیرد. پس این روایات هم مثلا، خب الان یاده نیم، ما الان جواب نداریم بدیم، بندم میخوام عرض کنم که شما حرف نزن اینجوری بهتره، منگه نسیه نسیه است، ما نسیه نمیدهیم چون میخوایم هر روز شما رو ملاقات کنیم، دم دکونا سابق مینوشتن دیگه، یا امروز نقد فردا نسیه، توجه امروز نمیشه نسیه باشه، امروز نقد فردا نسیه، توجه بفرمایید. این هم این رو، پس از این روایات به هر حال اطلاقی در این روایات نبود. بله اونجایی را که این روایات حرام حدش را قتل قرار بدهد، دلیل بر اینه که عمل سر در اونجا هم چجوره؟ حرامه. هر کجایی که این روایات گفت حدش قتله، درش دلالت هست بر این که عمل سحری که موجب اون حد می شود، اون عمل سحر یکونو چی؟ حرامن. سحر بین مسلمین که ناامنی و فتنه بیاورد حرام است. خب یه دونه سحرش هم حرامه که از اون قبیل باشد، یا سحری که ناقض نبوت انبیا باشد تعلمش حرامه، حدش هم قتله، یه عملش هم حرامه. از اینها حرمت عمل در مواردی که حدش قتله در میاد، چون ملازمه است بین حد و القتل و بین کی؟ حرمت. ولو موردش هم سحر زیاد باشد، اما بر حرمت سحر کمش هم دلالت میکن، چون چیزی که زیادش حدش قتله، اصلش و کمش هم لابده و ان یکونه چی؟ حرامه. این راجع به این روایت. حالا حرفی نبی، ما این روزها نمیدونم چه شده، ارتجاع چقدر حاکم شده، نمیدونم ظاهربینی و حشویه بودن که شیخ مفید اون وقت باش درگیر شده چقدر حاکم شده. خب جایی که میبینیم میگن نص قرآن اینه، دیه مرد و زن مساویه، میگه نص قرآن چیه؟ میگه الانسا بالانسا. جایی که میبینیم اصلا مراجعه نمی کنن آیون به بابی که دیت و دیه مرعه رو بیان میکنه، که ببینه اون باب چهار تا روایت داره، یکیش فقط مال خطائه، سه تا دیگهش مال قتل، دو تا دیگهش مال قتل عمده، یکیش هم مال محمد ابن عیسای عبید عن یونس صاحب وسائل، کلن چهار تا روایت نقل کرده که یکیش مال خطائه. اون وقت میگه آقا دیه خطایی زن هم مثل مرده، روایات مستفیض است. میگه آقا الان نگاه میکرد این چهار تا روایت اون باب ندارد. این که شما میفرمایید بله، در یک حدی که انسانها به یک رشدی رسیدن، در اون حد معجزه پیغمبر قابل درگیری چی؟ نیست. اما مگر همه مردم بناس همه چیزو بفهمن؟ اگر همه مردم همه چیز رو میکشید مخشون، خوارج نداشتیم دیگه. در امیرالمومنین نمیشه شک کرد، در علی ابن ابی طالب میشه شک کرد، میشه علی را هم نعوذ بالله ثم العیاذ بالله زبانم لال آدم نسبت بدهد به ارتکاب کراهت. چی شد که گفتن باید کشتش؟ شما شک داری علی ابن ابی طالب روشن بود؟ امیرالمومنین زندگی شفاف بود، همه چیز شفاف و گویا بود، خودش هم قشنگ بلد بود حرف بزند، دیگه قشنگتر از علی میشه حرف زد؟ میگن نهج البلاغه بعد از قرآن دیگه زیباترینه. هم حراف بود، هم بلد بود حرف بزند، هم زندگیش روشن بود، چرا قتلش واجب بود؟ شما خیال نکنید این اشتباه بعضی ها اینه، خیال میکنن همون جوری که خودشون میفهمن دیگران هم همون جور میفهمن. شما خیال میکنید چون خودت معجزه بودن قرآن را باور کردین، هیچی با نمیدونم بوم اتم هم نمیشه از مخت بیرون کرد، اونا هم نمیشه. شما راجع به تحریف قرآن، عدم تحریف قرآن برای ما از بدیهیات است. خود قرآن دلیل است بر اینکه قرآن تحریف نشده، اما میبینی که اون بزرگوار یک کتاب نوشت، فصل الخطاب فی تحریف الکتاب. میبینی مرحوم آشتیانی قدس سره در این حاشیه‌اش بر رسائل یه سوره از اون سوره ها رو نقل کرده، مراجعه کن در بحث تحریف قرآن، یه سوره نقل کرده و بعد البته جواب داده. میبینی صاحب کفایه اونجا میگه بله تحریف به زیادش شاید، اما تحریف به نقیصه نه. بعد استشهاد میکنه به این آیه و انخفت، نمیدونم خودش یا مرحوم مشکینی محشیش، و انخفتم الله تخصتو فی الیتاما فنگ او ماتابه، میگه اینجا یه چیزی افتاده است. به هر حال این یه اصل کلیه در فهم و در قضاوت که همه را مثل خود نگیریم، بدانیم لا یزالون الناس مختلفین، مخصوصا درباره مسائل معنوی و جهان بعد از مرگ و دین و خدا و پیغمبر. این یه نکته. یه نکته دیگر که مهمتر از اینه، همیشه در فهم روایات و احادیث برگردید به اون زمانی که این روایات و احادیث آمده، اون زمانی که این روایات و احادیث آمده اون روز رو نگاه کنید. اگر دیدید ممکنه فهم اونا در امروز با فهم شما در امروز فرق داشته باشد، شما باید کدوم رو عمل کنید؟ فهم اونا. بعدم روایت اونجوری معنا کنی، حسب فهم اونا. گفت یه آقای داشت صحبت میکرد، گفت که وایساده بود، دستشون گذاشته بود به این کمرش در یه جای سخنرانیش، میخواست وایساده باشه. گفت بله، یه آقای آمد خدمت امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه، عرض کرد به من کمکی کنید. حضرت فرمودن دو تا از این کارتون خرمه ها رو برده برو. این رفتش و بعد یه کسی گفت آقا دو تا کارتون، یه کارتون هم بسش بود، چرا گفتی دو تا کارتون؟ حضرت جر جوابش فرمودن لا کسر الله مثله، خیانته در نقله، اولا اون وقت کارتون نبوده. خب ممکنه تعبیر کارتون فرق داشته باشد با اونی که اون وقت بوده، اینکه معنا کردن روایت می دو تا کارتون. بعد یکی بشینه بحث کنه خب این کارتون ها آیا از پلاستیک بوده تا با محیط زیست مخالف باشد، یا از کاغذ بوده، آیا کاغذاش شهرداری در زباله جدا می کرده از باقی دیگه چیزا، هزار تا فرع و اشکال و جواب. بعد بلافاصله اگه یک کسی کارتون رو پلاستیکی کرده، میگه اطلاق اون جمله امیرالمومنین اینام شامل میشه. امیرالمومنین با کارتون پلاستیکی بود، من میام با کارتون کاغذی. امیرالمومنین که نگفت کارتون شه که میبری جدا کن تو زبال، اصلا زباله نبوده، شهرداری نبوده، اینا نبوده که، اصلا کارتون نبوده، بار گندم بوده، شتر بوده، این حرفا. اینو دقت کن، توجه بفرمایید. پس این روایات هیچ کدوماش بر حرمت مطلق سر نمیشه بهش استدلال کرد. یه سری روایات دیگری است که شیخ هم بهش اشاره کرده که اینا در باب 24 از ابواب ما یکتسب و به آمده، هفته باب 24 از ابواب ما یکتسب و به، شیخ صدوق قدس سره عن الصفار عن حسن ابن علی کوفی عن اسحاق ابن ابراهیم عن نصر ابن قابوس قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول المنجم ملعون و الکاهن ملعون و الساحر ملعون و المغنیت ملعونه و من آواها ملعون و آکل و کسبها ملعون. استدلال اینه، میگه ساحر مطلقا ملعونه، از ساحرو ملعونون، این اطلاق دارد، هر جور جادوگر و ساحری را میگه دور از رحمت خداست. نگید لعن هم در کراهت استعمال شده هم در حرمت، میگیم نه، ظاهر لعن اینه که حرمت، حالا سلمنا که ظهور لعن در حرمته، لکن این روایت ضعف سند دارد برای این که حسن ابن علی کوفی مجهول است، ظاهرن اسحاق ابن ابراهیم هم مجهوله، اینا توثیق نشده اند. یه روایت دیگه باز از همین خصال شیخ صدوق با همین سن مرسل زارن، مرسله شیخ صدوق در خصال، قال و قال علیه السلام المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النار. نتیجهش این میشه هم کاهن در ناره، هم کی؟ هم ساحر، همشون در نارن. خب این هم میگه المنجم کالکاهن و الکاهن کالساحر و الساحر کالکافر و الکافر فی النار. شبهه ای که در این روایت هست این که این احتمال وجود دارد که تشبیه در یک امر تکوینی باشد که ما نمیدونیم، نه تشبیه در ترتب آثار. المنجم کالکاهن، همون کارهایی که کاهن میکنه منجم همون کارا رو میکنه، نمیخواد تعبد کند. بیان یک واقعیت تکوینی است. المنجم و کل کاهن، کاهن هم مثل جادوگر، جادوگر هم مثل کافر میمونه. کافر شما بگی خب این که دیگه شرعیه، نه، کافر یعنی اون که حق رو میپوشوند، حق رو میپوشونه، یه جوری هم میپوشوند، چهره یه چی بهش میده؟ حق را چهره یه باطل میدهد، باطل را چهره یه چی؟ حق. بگیم این تشبیه در یک امر تکوینیه. خب اون امر تکوینی چی بوده ما نمیدونیم. همشون فی النار. چی میرسونه؟ اونی که در این امر تک، اون حکمی، اون این که بیان واقعیت، بیان عذابه. ببینید این از ساحر و کل کاهن، نه یعنی از ساحر و کل کاهن فی جمیع الاثار، اون میشه شرعی. این یک تنزیل تکوینی واقعی است، بیان یک واقعیت است. از ساحر و کل کاهن، آدم جادوگر مثل آدم کاهن میمونه در کلاگذاری، آدم کاهن مثل آدم ساحر میمونه در فریب و کلاگذاری، فریب مثل کافر میمونه در تلبیس و کافر و نار. من که نمیگم اینا در نار نیستن، اما اون کاهنی که مثل منجمه، اون کدوم منجمه و کدوم کاهن؟ اگر ما گفتیم این بیان یک واقعیت است، واقعیتی رو داره بیان میکنه، میگه اینا اینجوری هستن، مثال معروف سگ زردی برادر شغال، سر و ته یک کرباسن. این سر و ته یک کرباسن، این ادعای واقعیه، نه بیان حکم و قانون. احتمال میدیم اینجور باشه و ما نمیدونیم مورد ادعا و تنزیل چی بوده، چه جور ساحری بوده، چه جور منجمی را حضرت میخواست از بفرماد. این اولا. اگر شما ملا نقطی شدید و گفتید نه من این حرفا سرم نمیشه، من میگم از ساحر و کل کاهن و کاهن و کل کافر، این اطلاق دارد، میخواد بگه از ساحر و کل کاهر در جمیع آثار اطلاق دارد، پس هر جور ساحری مستحق چیه؟ ناره. خب اینم جوابش اینه، این مرسله شیخ صدوق است در خصال و ما نمیتونیم با مرسله شیخ صدوق در خصال فتوا بدهیم، یه مرسله بیشتر نیستش. اینم یه دونه روایت که در این باب آمده بود، روایات باب 25 را خوندیم. خب اینجا خب بله بارسترین، ببینید اولا بی شما میگم، شما میفرمایید تنزیل در حکم یا تنزیل در بیان امر واقعیه؟ اگه حکم باشه خوب است، از ساحن و از مطلق ساحر مثل مطلق کاه. اگه در حکم باشه دیگه ظاهر و غائب ندارد، مثل الفقاع و خمرون التواف و بالبیته چی؟ صلات. اگه این باشه خوب، جوابش اینه، ضعف سند داره. اگر اون احتمال ما رو دادید که در مقام بیان تکوین باشد، خیلی خوب، در مقام بیان امر تکوینی ما چه میدونیم چی را حضرت خواست است بیان کند؟ ما که نبودیم اونجا که بپرسیم از حضرت. البته امیدواریم بشر برسه به جایی که بتونه امواج هوایی و صوت رو بگیره و اصلا بحث دومی من من فرمایش شما رو قبول ندارم، من قبول ندارم ادعاها حمل میشود بر ازهر صفات. من میگم ادعا حمل میشود بر چی؟ همه، بر جمیع احکام، التواف و بالبیت صلاتون فی جمیع. اجازه فرمایید رد بشیم. اینا روایات. حالا بعد از آنی که این روایات باب و قرآن هم خوندیم براتون و گذشتیم ازش، حالا یقع و بس در جهاتی که بعضی از این جهات فقه هست و بعضیاش فقه نیست، اثر عملی فقهی نداره. جهت اولا که بحث فقهی نابشه اینه که آیا چه جور سحری حرام است؟ وجوه و اقوال در مسئله متعدده. یک، از سحر مطلقا حرامون، حتی لحظا سحر برای جلوگیری از ادعای نبوت یه نفر. گفتن خدا خودش کافیه و قرآن کافیه، همونجور که آقای احمدوند میگفت عیسی مستند این حرفا میزنه. اصلا سر برای اینکه نبوت یه نفران باطل کنی اینم حرامه. گفتن حرامه، گفتن حرامه. شما میگی من قول رو نقل میکنم، من قول رو دارم نقل میکنم، میگم من قول رو دارم نقل میکنم، یعنی چه ضعیف؟ این که باید حلال باشه که، میگم این که باید حلال باشه. بذار من میرم، یا من اشتباه کردم یا ایشون یا هر دو. ادعا ببینید، خب مستمع یه قدری خب باید همچین یه ذره. ببین من که نمیتونم همه چیز رو من بگم، توجه کنید. گفتن سحر حرام است، حتی سحر لابطال نبوه. دیگه بدتر از این میشه. گفتن سحر لابطال نبوه هم حرام است، چه برسد به سحری که ضرر نفعم دارد، نفعم ندارد یا ضرر دارد، و چه برسد به سحری که بخوای زن و شوهری را دوباره به هم برگردونی و دوستشون کنی، چه برسه به سحری که خودت را بخوای نجات بدی. گفتن از سحر و مطلقا ولو لابطال نبوت نبیین حرامون، کما ان السحر لابطال عداوت بین زوجین و ایجاد محبت بین اونها هم حرام است. این یه قول است. وجهشم اینه، گفتن اطلاق ادله سحر میگه چی؟ حرام، سحر حرام. اما این که بگی برای ابطال نبوت نبی نه، احتیاج به سحر نداریم، برای اینکه نبوت نبی ما با قرآن است و با قرآن میتونیم نبوتش رو ثابت کنیم و اون آقای ساحر رو چگارش کنیم، بزنیمش کنار، اون آقای نبی را. نبیه اومده یه جادو کرده، ادعا چی کرده؟ پیغمبری. در داستان شیخ بهایی دارد دیگه، اومده ادعا پیغمبری کرده، ما احتیاج داریم سر کنیم حرفشو باطل کنیم که؟ ما قرآن میاریم میخونیم، قرآن یک معجزه قویه است، سر اونو باطل میکن. من حرف اونا رو دارم میزنم. و اما مریضیا را، سری که اومده زن و شوهر رو بچ کرده، یا سری که اومده چش منو بسته کورم کرده است، گوشمو کر کرده، اونم خب دعا و قرآن و ادعیه هست. با دعا و با ادعیه و با قرآن سحر اونو از بین ببر، چه داعی داری که بری سحر را بگی؟ این یک قول. از سحر و حرامون و لستثناء فی، هیچ استثناء ندارد، بالاتر از تقیه وجوب تقیه هم هست. تقیه همه جا واجبه و ترکش حرام الا فی کی؟ دم. این نه، این اصلا استثنا نداره. این جونت هم با سحر از بین بره، تو حق نداری سحرش کنی جونت از بین نره. برو دعا بنویس، برو یا آیه قرآن بخون، برو سوره حمد بخون، به مرده میخونن زنده میشود. این روایاتی که ما داریم که اون در جای خودش درسته، گفتن اینجوری. این یک قول. بفرمایید. حرام میگم، نبوت مدعی دروغی شما هم اینجا تو متنبی. باریکالله، باریکالله، خوب شد نبودی متنبی. درست است، درست میفرمان، ایشون درست میفرم. خب ایشون، شما آقایون یه مقدار کم مطالعه میکنی، من هم سینم گرفته است، هم میخوام همه حرفا رو بزنم، مشکل میشه. همه میگن زود تمومش کن، مشکل ما یکی و دوتا نیست. خب بس بنابراین بگیم مطلقا حرامه، اصلا سری جا لتوقی نفس، ابطال متنبی، همه اینا حرومه. اونجا چرا حرومه؟ چون قرآن کافیه، ابطال کن سحرشو با قرآن. توقی نفس چرا حرومه؟ ضرر بد نزند، یا یه زن و مردی با هم بد شدن، تو سحر کنی برشون گردن باطل و سحره بخونی برش، گفتن خب اینا تو دعاها و قرائت ها هست، احتیاج اینه تو به سحر متمسک بشی. این یک قول و یک وجه. یک وجه هم اینه که بگیم سحری که مضر به حال افراد باشد یا سبب اذلال افراد و سبب تنبی تبنی متبنی گردد، سبب اذلال افراد باشه و در باب ادعای نبوت ازش استفاده شود، یا سحری که در جامعه ایجاد ناامنی کند، خوف و ضرر. حرام چی نیست؟ اصلا یه زن و شوهری با هم خوب نیستن، از اول با هم خوب نبود، حالا این آقای جادوگر میاد یه جادو میکنه، این زن و شوهر با هم خوبشون میکنه، سحر نافع. چه برسد به سحری که مضر امنی، اصلا یه سحری هیچ کاری ازش نیست، همینجوری جادوگری داره میکنه، نه ضرری دارد و نه چی، نه نفع. بگیم سحر نافع فضلا از سحر لتوقی جون خودمان نجات بدم، فضلا از سحر لابطال متنبی سحر بی ضرر، اینا همه جایزه. فقط کدوم سحر حرومه؟ سحری که موجب ضرر برای افراد بشود، سحری که موجب اذلال مردم بشود، مثل سحری که مدعی نبوت انجام بدهد، سحری که موجب فتنه و خوف و فساد در چی بشه؟ در جامعه کی؟ مسلمین. بگیم اینا حرومه، باقی دیگه حروم نی. اینم یک وجه، یک خوب. وجهش اینه که ما در ادله سحر و حرمت سحر دلیل مطلقی نیافتیم. لم یکن فی الاخبار المدعیت استفاضتها من الانواع المختلفه ما یکون فیه الاطلاق بر این که از سحر و حرامون مطلق. اینو ما نیافتیم. حتی سحری که من جادو میکنم، نعوذ بالله، یه زن و مردی که با هم اختلاف خانوادگی دارن، اینا رو چیکارشون میکنم؟ توی جبهه جنگ یه جادو میکنم، چش دشمنا رو چیکار میکنم؟ اسلحه‌هاشون از کار میندازم. من بلدم یه جادو کنم تو جبهه جنگ، اسلحه اونا رو از کار بندازم. این چی دلیل بگیم این اطلاق دار نیست؟ از همینجوری نشستی یه بازی در آورده، یه جادوگری میکنه، به هیچ کسیم ضرر نداره، به هیچ کسیم چی؟ نفعی نداره. بگیم دلیل مطلقی بر حرمت سحر نداشتیم، لا من الکتاب ولا من السنه کما بینا و اوضحنا. و وقتی دلیل نداشتیم، اصل در اشیا چیه؟ حلیت است. کل شیء لک حلال، کل شیء مطلق حتی یرد فیه نه. اینم یه احتمال. احتمال دیگر اینه که بیایم بگیم نه، سحر حرام مطلقا، اما در جایی که برای ابطال متنبی باشد یا برای توقی باشد، اونجا جایزه. در موارد اضطرار سحر حرام مطلقا، اما یجوز فی مورد الاضطرار که ابطال نبوت المتنبی و که دفع ما حصل من السحر، جادو کرده یه زن و مردی را دشمن هم قرار داده، این آقا میاد یه جادو میکنه، جادوی اونه چیکار میکنه؟ سومی میاد چیکار میکنه؟ دیشب نگاه میکردی اون پاورچین را، سه تا مدیر تو اون ساختمان همه از هم دیگه بدتر بودن. خب حالا بنا اینا نگاه کنی خیلی قشنگه، حالا روش فکر کنی ضرر و نفعش خودتون بسنجی. اول مدیر اومد پول رد گردن بند گرفت برای زن و بچهش، بعد اونو عزلش کردن، اون یکی دیگه اومد، اون یکی اومد فواره 76 متری میخواست درست کنه که در دنیا بی سابقه است، اونم کنارش کرده. اون یکی سومیه اومد دیگه، اون خیلی لباساشو چیاش چجوری بود نمیدونم به کجا کشید، یعنی اونم رفت کنار. به هر حال حالا اولی یه جادو کرده، من اینا رو خیلی نگاه میکنم و خیلی ازش درس میگیرم، حالا من نمیگم نه، هر کسی باید به حد خودش درس بگیره، وضع را بسنجد. اون یکی اومده سر کرده زن و شوهر را، دعواشون انداخته. دومیه آمده چیکار کرده؟ سالشون کرده. سومیه اومده دوباره چیکار کرده؟ دعوا انداخته است. خب اولیه و سومیه مرتکب حرام شدن، او وسطیه مرتکب چی شده؟ امری آقای بعد نی قصه رو میگم بخندید بعد نی. گفت یا آقای، گفت من دو تا زن دارم، من تو توی آپارتمان سه طبقه ای زندگی میکنم، طبقه اولش خودمم و یه خانوادم، طبقه سومشم خودمم و یه خانوادم، خانواده دیگه طبقه سوم، طبقه دومم گذاشتم برای پلیس که دعواهاشون حل کنه، طبقه دوم وسط اون دو تا طبقه برای پلیس. خب پس بنابر این بگیم سحر حرام است الا در مورد اضطرار. بنابر این سحری که نه نفع دارد و نه ضرر دارد اون هم چه جوره؟ اونم حرامه. سحری که فقط نفع دارد اونم چه جوره؟ حرام. همین جوری نشسته یه مرد و زنی با هم از اول بد بودن، این اینا رو سحر کنه که با هم چه بشن؟ خوب بشن، این هم حرام است. فقط در موارد ابطال نبوت متنبی یا در موارد توقی انفس و جلوگیری از ضرر دیگران به سحر اونجا جایز است. یا حالا و اما بخوای تو جبهه با جادو حرکت کنی جایز نی. تو جبهه نمیتونی با جادو حرکت کنی. بخوای زن و شوهری که با هم خوب نیستن اینا را با جادو با هم خوبشون کنی این جایز نی. دلیلش بخواست بگی دلیلش؟ دلیلش اطلاق ادله حرمت سحر. اطلاق ادله حرمت سحر گفته نشود خب اینجایی که من تو جبهه از سحر استفاده میکنم دشمن را پای کوبش میکنم، یا زن و مردی با هم بدن، من قبل از اونی که اینا برن محکمه و تو دادگاه و پرونده تشکیل بدن من چیکار میکنم؟ من یه دعا میخونم یا یه اسفند آتیش میکنم یا یه فال نخودی میگیرم و اینا رو با هم خوبشون میکنم. گفته نشود اینا چرا حرامه؟ میگیم برای اینکه ما مییابیم که شارع تعالی نخواسته است مسائل اینجوری حل بشه. شارع تعالی نخواسته مسئله زن و شوهر با جادو حل بشود، خواسته است با نصیحت و هدایت و محکمه حل بشود. جنگ را شارع تعالی نخواسته با جادو پیروزی بیاد، خواسته جنگ با مجاهدت و با فداکاری پیروزی بیاد، نه با نیروی سحر و جادوگری. این هم یک قول است در مسئله. این قول هم تمام نی. قول دوم تمام نبود، برای اینکه ما اطلاق ادله سحر را قبول نکردیم. قول سوم تمام نی، برای اینکه باز ما اطلاق ادله سحر را قبول نداریم. اولا ثانیا استفاده از عقل و استفاده از علم در پیش برد مقاصد، اینکه نمیشه گفت خدا نخواسته است که. خداوند بشر را آفریده و به او عقل داده و علم و جهان و اسرار جهان، گفته اگه تو میتونی از این اسرار جهان در صورتی که مرتکب حرام نشی ازش چه کن؟ استفاده کن. خب این آدم میخواد از علمش و از عقلش برای استفاده استفاده کند. این چه ربطی به نظام تکوین یا نظام تشریع دارد؟ به قول مرحوم امام جعفر تستری قدس سره صاحب منهج الرشاد معاصر شیخ انصاری، میگد اون چه بشر انجام میدهد صنعت است، علم است، آشنایی به رموز است، به اسباب و علل و معلولات است. بشر خلقت نمیتواند، انسان نمیتواند خلق کند، اما صنعت مانعی نداره. خب ولی یه روز تخم مرغ زیر جوجه میگذاشتن میشد جوجه، امروز اومدن ماشینای دستگاه جوجه کشی رو آوردن و داره این کار رو میکنن. هر روزی بشر داره، من حالا گاهی یادداشت کردم چیزها رو، هر روزی بشر داره یه مطلبی را کشف. امروز حالا دیرو میگفتن اگر بخوان بچه کم بشه چه جوری باید بکنن؟ هی گفتی تو فقه ما راه بچه کم شدن چی بود؟ عزل. بعد میگفتن فل حره چی چیفی. بعدش آمدن گفتن که نه، میتواند مرد از کاندوم استفاده کنه. بابش گفتیم کاپوت، از کاندوم استفاده کند و بعد بچه دار نشه. اینم بعد اومدن گفتن زنها قرص بخورن بچه دار نشه. بعد اومدن گفتن یک کپسولای میذارن تو بازوی زنها بچه دار نشه. بعد آمدن حالا گفتن این رگی داره مردا، این پلوش خیلی ساده مثل از دندون کشیدن آسون تره. گفتن دیروز که نوشته هندوستان همینجوری مثل سابقا بودن رمالا دور میزدن دور و خونه ها افتادن مرد را عقیم میکنیم با مثلا ده تومن، یه ذره اینجا رو باز میکنه. و اخیراً اومدن قرص برای مردا درست کردن که مردا مثلا قرصایی بخورن که اینا حامله نشن. حالا این قرصا رو بگم بخندید و حامله نشن، چون زنه که حامله میشه این حامله شده. آقای عطایی میگه از هر افراد توجه بفرمایید، برای اینکه زنا حامله نشن. یه آقای نقل میکرد در یه محیط عقب افتاده ای، گفت که یه کسی آمده بود، این خیلی بچه داشت، شکایت کرده بود از زیادی بچه، قرص بهش داده بود اون مسئول تهدید نسل و تنظیم نسل. این رفته بود و باز همینجوری زنش حامله شده بود و سه تا دیگه بچه زایده، خواسته بودندش. گفت آخه تو این قرصا رو چی کارش کردی؟ آخه اینقدر تخلف نمیکنه قرصا؟ گفت تو همش استفاده کرده. دو چجور؟ گفت تو هر روز صبح خودم یکیشو خوردم به جای قرصا رو بده بزن. حالا به هر حال استفاده از علم و از عقل، المسمى بعلم بسببیت اسباب و به صنعه، این منع شرعی فی حد نفسه ندارد. بقیه بحث برای فردا انشاءالله.